صفحه 764. قشون کرمانشاهانی به اولم برسد، از مکانی عبور کرد که خیمه های سربازان عرب در آنجا افراشته شده بود. چون فرمانده آن قشون واعظ ابوالحسن قاتل کلهر بود و قاتل را هم کرمانشاهانی ها با خود به اولم می بردند، عبدالله جاف خود را برای زد و خورد آماده کرد، اما سربازان عرب دست در نیاوردند و رکود آنها چند علت داشت و از همه هم مهمتر، از زبان سواران عرب که مراجعت کردند شنیدند که نورالدین کلهر گناهی نداشته و واعظ ابوالحسن به احتمال قوی از روی جنون یا خصومت شخصی که علتش معلوم نیست به او ضربت زد. علت دیگر این که دارای یک فرمانده مصمم نبودند که بتوانند تصمیم به جنگ با کرمانشاهی ها را بگیرند. از این دو گذشته، در همان روز که قشون کرمانشاهانی وارد اولم گردید، ترکان خاتون که مدتی با اسرائیل مبارزه می کرد از جهان رفت. قبل از اینکه قشون کرمانشاهانی وارد اولم گردد، ترکان خاتون مدت چندین روز در حال احتضار بود. اطرافیانش یقین داشتند که آن زن خواهد مرد و پزشک به وسیله خورانیدن تریاک او را در حال تخدیر نگاه می داشت که احساس درد ننماید. بوی زخم پای آن زن که مبدل به قانقاریا شده بود طوری عفونت داشت که هر کس وارد اتاق او می گردید از فرط بوی تعفن دچار تغییر حال می گردید و مجبور بود که به زودی از اتاق خارج شود و برای اینکه بوی کریه مزبور از بین برود، گاهی در آن اتاق گیاه‌های معطر را بخور می‌دادند و کندر می‌سوزانیدند. ترکان خاتون می‌توانست گاهی ناله کند، اما دیگر نمی‌توانست حرف بزند. ضمن نالیدن چشم‌های خود را می‌گشود و اطرافیانش می‌فهمیدند که او در حال انتظار است، اما نمی دانستند که انتظار چه را می کشد. اگر از ضمیر آن زن آگاه بودند، می فهمیدند که ترکان خاتون در انتظار سر حسن صباح است یا سر نورالدین کلهر. اما نه آن سر را به حضورش می آوردند، نه این سر را. هر یک از آن دو سر اگر آورده می شد، ترکان خاتون خود را برای مرگ آماده می کرد. نه از نورالدین کلهر به او خبری می رسید، نه از واعظ ابوالحسن، تا اینکه 10 سوار عرب که با واعظ ابوالحسن بودند به اولم مراجعت کردند و چگونگی ضربت زدن به نورالدین کلهر را از طرف واعظ ابوالحسن برای شخصی که به جای واعظ ابوالحسن عهده‌دار فرماندهی قشون عرب بود نقل کردند و گفتند که واعظ دستگیر شد و دستهایش را از پشت بستند و نباید امیدوار به رها شدنش بود. فرمانده قشون بعد از آن که از آن 10 نفر توضیح کافی خواست، خود را مکلف دانست که آن واقعه را به اطلاع ترکان خاتون برساند. ترکان خاتون ضمن شنیدن آن واقعه گاهی چشم‌ها را می‌گشود و معلوم بود که آن چه می‌گوید و می‌شنود و می‌فهمد و ساعتی بعد از شنیدن آن واقعه چون به کلی ناامید گردید، مرگ او را در رو بود. ترکان خاتون فهمید چون واعظ ابوالحسن در صدد قتل نورالدین کلهر برآمده، معلوم می‌شود که آن مرد نخواسته با حسن صباح بجنگد و بنابراین او سر بریده حسن صباح را نخواهد دید. به نظر به این که واعظ ابوالحسن بعد از ضربت زدن به نورالدین کلهر دستگیر شده، او سر بریده نورالدین را هم مشاهده نخواهد کرد و چون دیگر امیدی در جهان ندارد، همان بهتر که دعوت اسرائیل را بپذیرد و برود. عبدالله جاف بعد از وقوف بر مرگ ترکان خاتون، فرماندهی اولم را بر عهده گرفت و چون ترکان خاتون قبل از مرگ قشون عرب را تحت فرماندهی نورالدین کلهر قرار داده بود، عبدالله جاف برای فرماندهی قشون عرب پیغام فرستاد که وی باید از دستورهای وی اطاعت نماید و او هم پذیرفت، چون می دانست اگر از در اطاعت در نیاید، کرمانشاهانی ها که از حس نیرو خیلی برتر از عرب ها هستند، ممکن است به مناسبت اینکه واعظ ابوالحسن فرمانده آنها را کشته، تمام افسران و سربازان عرب را به قتل برسانند. عبدالله جاف بعد از احراز فرماندهی، ثروت موجود ترکان خاتون را تحت نظر گرفت تا اینکه مستمری و هزینه افسران و سربازان کرمانشاهانی و هزینه سفر آنها را تا کرمانشاهان بپردازد. هزینه مراجعت سربازان عرب به بغداد نیز تحت نظر عبدالله جاف به وسیله صندوقدار ترکان خاتون پرداخته شد. عبدالله جاف آنگاه خبر مرگ ترکان خاتون را به برک یارق در اصفهان اطلاع داد و کسب تکلیف کرد چه کند و دارایی ترکان خاتون را به که بدهد. برک یارق نوشت جسد زن پدر او را به مسقط و رأس وی ماسال منتقل کنند و در آنجا به خاک بسپارند و دارایی او را به ورثه‌اش بدهند و عبدالله جاف چنین کرد و قبل از اینکه قشون کرمانشاهانی به سوی کرمانشاهان و قشون عرب به طرف بغداد حرکت کنند، واعظ ابوالحسن را مقابل چشم افسران و سربازان عرب به قصاص قتل نورالدین کلهر گردن زد و جسد نورالدین را به کرمانشاهان منتقل نمود. آخرین ساعات عمر خداوند علموت. حسن صباح مطلع شد که داوود نیکنانی به ترکان خاتون ضربت زد و نیز مطلع شد که آن جوان را بعد از اینکه مرد شکنجه کردند. از اطلاعاتی که بعد به حسن صباح رسید، خداوند علموت فهمید که ترکان خاتون خواهد مرد و محال است که از آن ضربت جان به در ببرد. بعد از اینکه ترکان خاتون زندگی را بدرود گفت، حسن صباح باز از مرگ او مطلع گردید و یک ماه بعد از مرگ آن زن، حال حسن صباح که بد بود بدتر شد. ۷۶۷ مرگ حسن صباح. حسن صباح می دانست که زندگی را بدرود خواهد گفت و بدون واهمه از مرگ انتظار آن را می کشید. هنگامی که حس کرد مرگ نزدیک است، بزرگ امید جانشین خود و دائیان را که آن موقع در علموت حضور داشتند طلبید و گفت من وصیت خود را کردم و آنچه باید بگویم گفتم. اکنون بر آنچه راجع به اصول بر زبان آوردم چیزی نمی افزایم، برای اینکه هرچه بگویم تکرار چیزهایی است که شما شنیده اید. آنچه می خواهم بگویم راجب است به دو نفر که من تا امروز نام آنها را به عنوان اینکه حقی بزرگ برگردن من دارند نگفتم. ولی اکنون که مرگ را نزدیک می‌بینم، حس می‌کنم که هرگاه حقی را که آن دو نفر برگردن من و در نتیجه برگردن باطنی‌ها و در نتیجه برگردن اقوام ایرانی دارند بر زبان نیاورم، با شرمندگی خواهم مرد. برای اینکه با شرمساری از این جهان نروم، نام آن دو را می‌گویم. یکی از این دو نفر ناصر خسرو علوی قبادیانی است و دیگری مؤیدالدین شیرازی سلمانی. بزرگ امید گفت: ای خداوند، منظور تو از ناصر خسرو علوی قبادیانی همان شاعر معروف است که گویا در بلخ زندگی را بدرود گفت؟ حسن صباح گفت: بله، هم او را میگویم که از بزرگان روزگار بود. بزرگ امید گفت: ای خداوند، حقی که ناصر خسرو و مؤیدالدین شیرازی سلمانی برگردن تو و در نتیجه باطنی ها و اقوام ایرانی دارند چیست؟ حسن صباح گفت: این دو نفر برگردن من حق تعلیم و ارشاد دارند و این دو بودند که مرا تشویق کردند که برای رستگاری اقوام ایرانی قیام کنم و اینها بودند که به من فهمانیدند که در بین اقوام ایرانی زبان فارسی باید جانشین زبان عرب بشود. یکی از این دو یعنی ناصر خسرو اهل قبادیان نزدیک بلخ بود و خود او به من گفت که در سال 394 هجری قمری در قبادیان متولد گردید و پدرش از امنای دیوان محسوب می شد و مستوفی مالیات بود. بعد از اینکه به سن رشد رسید، قطعاتی از اشعار فردوسی طوسی را به دست آورد و خواند و متوجه شد که ایرانیان در قدیم اقوامی برجسته بودند و سلطه قوم عرب آنها را دچار انحطاط کرد. ناصر خسرو بعد از آنکه به سن جوانی رسید، شروع به میخوارگی کرد و ایام را به خوشی می‌گذرانید، تا اینکه یک شب خواب دید و در حال رویا مردی بر او ظاهر شد و گفت: هرچه می نوشیدی و در خواب غفلت فرو رفتی کافی است، برخیز و راه مغرب را پیش بگیر، چون وسیله رستگاری تو در آنجاست. ناصر خسرو به من گفت: بعد از اینکه از خواب بیدار شدم، طوری دچار عبرت گردیدم که از آن روز به بعد میخواری را ترک نمودم و عزم کردم که زندگی خود را رها کنم و به سوی مغرب بروم. ناصر خسرو بعد از مرگ پدر مستوفی مالیات شده بود و در بلخ به خوبی زندگی می کرد و از شغل خود استعفا داد و به راه افتاد و بعد از مدتی تحصیل و سیاحت به مصر رسید و همین که قدم به مصر نهاد، کیش خود را رها کرد و کیش اسماعیلی را پذیرفت و چون در آن موقع ما یعنی کسانی که کیش اسماعیلی داشتند مصر را بلد الامین می خواندند، من هم در جوانی به سوی بلد الامین روان شدم و وقتی به مصر رسیدم، ناصر خسرو را که علوی خوانده می شد و بعد وی را فاطمی هم خواندند، در آنجا دیدم که بین من و او و همچنین بین من و مؤیدالدین شیرازی سلمانی الفت به وجود آمد. مؤیدالدین شیرازی سلمانی در شهر اهواز متولد شد و به من نگفت که در چه سالی قدم به جهان گذاشت و وقتی من او را در مصر دیدم، مردی 40 ساله به نظر می رسید. ناصر خسرو علوی قبل از ورود من به مصر در آنجا تاریخ ایران قدیم را فرا گرفته بود و به مناسبت ارادتی که به خلفای فاطمی مصر داشت، خود را فاطمی خواند. من قبل از اینکه به مصر بروم اسماعیلی بودم، اما ناصر خسرو علوی قبادیانی و مؤیدالدین شیرازی سلمانی در مصر کیش اسماعیلی را پذیرفتند. وقتی من وارد مصر شدم، هر دوی آنها دارای مرتبه دایی بودند و ناصر خسرو دارای مقام حجت بود. آنها مرا راهنمایی کردند که تاریخ ایران قدیم را فرا بگیرم و به من گفتند که یکی از شرایط اصلی تجدید حیات اقوام ایرانی این است که زبان فارسی جای زبان عربی را بگیرد و تمام کتاب‌ها به زبان فارسی نوشته شود. می توانم بگویم که نیمی از مجموعه چیزهایی که من در مصر آموختم از آن دو نفر بود و آنها لزوم احیای اقوام ایرانی و نجات آنها را از سلطه عرب در ضمیر من مستقر کردند و من بر اثر القاعات آن دو نفر ایمان پیدا کردم که باید اقوام ایرانی عظمت گذشته را احراز کنند و سلطه عرب و خلفای بغداد و دست نشاندگان آنها را از بین ببرند. هنگامی که من در مصر بودم، ناصر خسرو از آن کشور رفت تا اینکه در کشورهای ایران مشغول تبلیغ کیش اسماعیلی شود. چندی بعد از مسافرت او، مؤیدالدین شیرازی سلمانی هم که نائل به مرتبه داعی شده بود، برای تبلیغ از مصر خارج شد. اینک ممکن است این فکر برای شما پیش بیاید که چه شد من توانستم در کار خود توفیق حاصل کنم. ولی آن دو نفر با اینکه استاد و مرشد من بودند در کار خود توفیق حاصل نکردند. جواب ایراد شما این است که ناصر خسرو علوی قبادیانی و مؤیدالدین شیرازی سلمانی که هر دو شاعر هم بودند تصور می کردند که به وسیله تبلیغ می توان سلطه مادی و معنوی قوم عرب را برانداخت و عظمت اقوام ایرانی را تجدید کرد. اما من می دانستم که با تبلیغ این کار از پیش نمی رود و اسماعیلی ها باید دارای نیروی جنگی باشند تا بتوانند نیروی شمشیر را پشتیبان نیروی تبلیغ نمایند. شما که بین باطنی ها جوان هستید، نمی دانید که تبلیغ دعات اسماعیلی در قدیم چگونه بود؟ دعات اسماعیلی مثل ناصر خسرو و مؤیدالدین شیرازی سلمانی و دیگران مدتی با یک نفر از اهل فضل معاشرت می کردند و او را مورد مداقه قرار می دادند که بدانند آیا می توان او را دعوت کرد که کیش اسماعیلی را بپذیرد یا نه. اگر مشاهده می نمودند که وی در کیش خود متعصب است، از دعوت او صرف نظر می کردند، چون می دانستند که خود را دچار خطر خواهند نمود و هرگاه حس می نمودند که می توان او را اسماعیلی کرد، مطلب اصلی را بر زبان می آوردند و یک داعی اسماعیلی هر قدر جدی بود بدین ترتیب نمی توانست در سال بیش از چند نفر را وارد کیش اسماعیلی بکند. ما هم تا روزی که قوی نشدیم همینطور مردم را دعوت می کردیم که کیش ما را بپذیرند و پیشرفت ما خیلی بطئی بود. ناصر خسرو علوی و مؤیدالدین شیرازی تصور می نمودند که با نیروی بیان و تبلیغ می توان کیش اسماعیلی را جهانگیر کرد. ولی من می دانستم تا روزی که شمشیر پشتیبان تبلیغ ما نشود، ما نخواهیم توانست کیش خود را بر پایه زبان فارسی عالمگیر کنیم تا در تمام دنیا از شرق گرفته تا غرب هر جا که یک جامعه اسماعیلی هست، زبان فارسی هم در بین آنها رواج داشته باشد. توضیح حاشیه: این گفته حسن صباح جامعه عمل پوشید و اسماعیلی ها که به زبان فارسی می گفتند و می نوشتند، زبان فارسی را حتی به چین بردند. مترجم. ادامه متن. خوشبختی ما در آغاز کار این بود که کسانی از بین اسماعیلی ها منظور مرا ادراک کردند، فهمیدند که ما اگر خواهان موفقیت باشیم، باید کسب قدرت کنیم و قدرت هم وابسته است به شمشیر و زر. همکاران ما در آغاز کار برای اینکه ما تحصیل قدرت جنگی و ثروت کنیم فداکاری های بزرگ نمودند و یکی از آنها شیرزاد قهستانی است که خود را خواجه کرد تا اینکه عهده‌دار تربیت جوانانی که میباید مأموریت های بزرگ و خطرناک را بر عهده بگیرند بشود. و شما میدانید که آن جوانان فداکار چه خدمات بزرگی به ما کردند و چگونه یک عده از دشمنان بزرگ ما را از اثر انداختند. روزی که ما شروع به ساختن قلاع کردیم یا از قلاع موجود استفاده نمودیم و نیروی جنگی به وجود آوردیم، من دسترسی به ناصر خسرو نداشتم، وگرنه از او دعوت می کردم که به ما ملحق شود و در کارهای ما مسئولیتی بزرگ را بر عهده بگیرد. مؤیدالدین شیرازی سلمانی هم در آن تاریخ زندگی را بدرود گفته بود و من نمی توانستم از همکاریان مرد دانشمند برخوردار شوم. و بعد از اینکه ما کامیاب شدیم و توانستیم کیش باطنی را در کشورهای ایران و شام آزاد نماییم، من افسوس خوردم که چرا ناصر خسرو علوی و مؤیدالدین شیرازی زنده نیستند تا اینکه موفقیت ما را ببینند و مشاهده کنند که در هر جا باطنیان جمع هستند، زبان آنها زبان فارسی است و به این زبان تکلم می کنند و می نویسند و ببینند که دیگر باطنیان مجبور نمی باشند کیش خود را از دیگران پنهان کنند و تقیه نمایند تا اینکه سایرین نتوانند آنها را متهم به الحاد کنند. من این را گفتم تا اینکه بزرگ امید که بعد از من عهده‌دار اداره امور باطنیان می شود، نام ناصر خسرو علوی قبادیانی و مؤیدالدین شیرازی سلمانی را تجلیل نماید و به باطنیان بفهماند که این دو نفر برگردن اهل باطن حق دارند. توضیح حاشیه: اسم مؤیدالدین شیرازی سلمانی در بعضی از تواریخ مؤید فی الدین نوشته شده است. مترجم. ادامه متن. دو مطلب دیگر را هم میگویم و بعد سکوت میکنم. مطلب اول مربوط است به آنچه یک بار گفتم و آن اینکه کسی نباید بفهمد جسد من در کجا دفن شده، چون اگر مدفن مرا بدانند به مناسبت اینکه دشمنان بسیار دارم، ممکن است قبر مرا نبش کنند و جسدم را از گور بیرون بیاورند و بسوزانند یا اینکه در مزبله بیاندازند. بزرگ امید مردی است عاقل و دارای اندیشه و می‌داند چه باید بکند تا کسی از مدفن من مطلع نگردد. من در گذشته گفتم که ارزش هر کس وابسته است به آثاری که عقل و روح او در جهان باقی می‌گذارد، نه به ارزش جسمانی او. اگر جسد مرا از قبر بیرون بیاورند و بسوزانند، از لحاظ شخص من بدون اهمیت است، اما از لحاظ باطنی ها دارای اهمیت می باشد، چون توهینی است بزرگ نسبت به آنان و همه را غمگین و سرفکنده می کند. لذا مدفن مرا پنهان نگاه دارید و نگذارید کسی بداند مرا در کجا دفن کردند تا قبر من مورد حمله دشمنانم قرار نگیرد. مطلب دوم که باید بگویم مربوط است به نوشتن وقایع، و شما نه فقط در علموت باید واقع نگار داشته باشید، بلکه در هر کشور که یک داعی باطنی مشغول دعوت است، باید یک واقع نگار که تمام وقایع مربوط به باطنی ها را در کتاب ها می نویسد باشد، تا اینکه برای نسل های آینده باقی بماند. ما موقعی می توانیم اهمیت نوشتن وقایع را برای اینکه باقی بماند ادراک کنیم که تاریخ اسماعیلی ها را در معائه اول و دوم به وجود آمدن کیش اسماعیلی در نظر بگیریم. ما امروز از وقایع 200 سال اول به وجود آمدن کیش اسماعیلی به کلی بی اطلاع هستیم و جز چند اسم اطلاعی دیگر از وضع اسماعیلی ها در قرون اول و دوم بعد از پیدایش کیش اسماعیلی نداریم. یکی از علل عقب افتادگی و مذلت ما در گذشته این بود که ما از وقایع قرن اول و دوم کیش اسماعیلی بدون اطلاع بودیم و گذشته خودمان را نمی شناختیم. قومی که گذشته خود را نشناسد، مانند شخصی است که از گذشته خیش اطلاع نداشته باشد. توی بزرگ امید، اگر از گذشته خود اطلاع نداشته باشی، نمی توانی برای حال و آیندت روش مخصوص تعیین نمایی. اگر اقوام ایرانی تاریخ گذشته خود را از دست نمی دادند، امروز این وضع را نداشتند. ما همچون نمی دانستیم که در گذشته چه بوده ایم و در معائه اول و دوم بعد از اینکه کیش اسماعیلی به وجود آمد چه می کردیم، خود را نمی شناختیم و نمی توانستیم برای رهایی خود از خلفای بغداد و حکام دست نشانده آنها روشی پیش بگیریم. پس وقایع مربوط به باطنی ها را به دقت بنویسید و در کتاب ها جمع آوری نمایید تا اینکه مورد استفاده نسل های آینده قرار بگیرد و آنها بدانند که پدرانشان چه کردند و با چه فداکاری توانستند کیش باطنی را که قرنها در حجاب بود آشکار نمایند. سپس حسن صباح چون می‌خواست تنها بماند گفت او را به حال خود بگذارند تا اینکه خود را برای رفتن به دنیای دیگر آماده کند. همه از اتاق خارج شدند و حسن صباح گفت بعد از 2 یا 3 ساعت دیگر بزرگ امید وارد اتاق شود برای اینکه چشمهایش را ببندد. بزرگ امید بعد از همه از اتاق حسن صباح خارج گردید و در را بست. مورخین باطنی نوشتند هنگامی که حسن صباح زندگی را بدرود می گفت عناصر به تلاطم در آمد و برق درخشید و رعد قرید و کوه‌ها از صدای رعد لرزید. این گفته را چندین قرن بعد فرسید مورخ انگلیسی راجع به زبان مرگ ناپلئون در جزیره سنت هلن با لحن دیگری تکرار می نماید و می گوید موقعی که روح از بدن ناپلئون جدا می شد عناصر به تلاطم در آمده بود و امواج اقیانوس اطلس به صخره های جزیره سنت هلن حمله ور شدند. رعد و برق و رگبار در منطقه چون علموت یک واقعی استثنایی نیست و در تمام فصول سال ممکن است که در آن منطقه برق بدرخشد و رعد بغرد. هیچ کس نمی داند بعد از اینکه درب اتاق بسته شد و حسن صباح تنها ماند در چه اندیشه ای فرو رفت و آیا با خدای خود مراجعت نمود یا نه. حسن صباح در دوره حیات به ندرت نام خدا را بر زبان جاری می کرد، ولی شاید وقتی یقین حاصل کرد که روحش از کالبد خارج خواهد شد به سوی خدا رفت و با او مناجات کرد. بعد از 2 ساعت بزرگ امید درب اتاق خداوند علموت را گشود که ببیند وضع حسن صباح چگونه است و مشاهده کرد که روح از قفس تن وی خارج شده و دو چشمش به سقف اتاق دوخته شده است. بزرگ امید به حسن صباح نزدیک گردید و دست بر بدنش نهاد و حس کرد که هنوز بدنش گرم است و معلوم می شود که بیش از چند لحظه از مرگش نمی گذرد. بزرگ امید فوری پلک های چشمان مرد را بست چون می دانست که اگر بدن سرد شود دیگر پلک های چشم را نمی توان بست. هیچ یک از خدمه و دیگران که در ارگ علموت بودند نمی دانستند که حسن صباح در حال احتضار است و بعد از اینکه بزرگ امید فهمید که خداوند علموت زندگی را بدرود گفت به طور محرمانه آن چند نفر را که از محارم بودند از مرگ حسن صباح مطلع نمود و گفت به همه بگویید که امام استراحت کرده و رو به بهبود است. آنها نیز همان شب به خدمه و نگهبانان و سایر سربازان گفتند وضع مزاج امام رو به بهبود است و پیش بینی می شود که تا چند روز دیگر لباس عافیت خواهد پوشید و از اتاق خارج خواهد شد برای اینکه همه او را ببینند و مطلع شوند که بهبود یافته است. روز بعد شایعه بهبود حسن صباح در علموت منتشر شد چون کسانی که در ارگ بودند آن شایعه را روز بعد در شهر منتشر کردند و سکنه از این که حسن صباح رو به بهبود می رود خوشوقت گردیدند. بزرگ امید همان شب که حسن صباح زندگی را بدرود گفت رئیس بیمارستان علموت را احضار کرد و گفت آیا شما در بیمارستان مریضی دارید که مشرف به موت باشد؟ رئیس بیمارستان گفت بله. بزرگ امید گفت امشب از ارگ جنازه‌ای به عنوان این که مریض می باشد منتقل به بیمارستان می شود و این جنازه باید همین امشب از بیمارستان خارج گردد و این طور شهرت بدهید که یکی از بیماران که مشرف به موت بود زندگی را بدرود گفته است. رئیس بیمارستان گفت ایزه بردست، انتقال جنازه از ارگ به بیمارستان اشکال ندارد و ما هم در بیمارستان او را به عنوان یک مریض میپذیریم، اما خارج کردن جنازه هنگام شب از مریض خانه معتذر است. بزرگ امید پرسید برای چه؟ رئیس بیمارستان گفت برای اینکه ما جنازه اموات را هرگز هنگام شب از بیمارستان خارج نمی نماییم و می گذاریم که صبح بعد از طلوع بامداد جنازه را تحویل خیشاوندان بدهند. بزرگ امید پرسید آیا اتفاق افتاده که مرده ای دارای خیشاوند نباشد؟ رئیس بیمارستان گفت بله ایزه بردست، و بعضی از اموات که به تنهایی اینجا می آیند خیشاوند ندارند. بزرگ امید سوال کرد شما جنازه آنها را چه می کنید؟ رئیس بیمارستان گفت جنازه را برای دفن به گورستان می فرستیم. بزرگ امید پرسید این مریض که می گویید مرگش نزدیک می باشد آیا دارای خیشاوند هست یا نه؟ رئیس بیمارستان گفت از قضا این بیمار کسی را ندارد و به تنهایی اینجا آمده و اهل ری می باشد. بزرگ امید گفت آیا شما نمی توانید که جسدی را که از ارگ منتقل به بیمارستان می شود همین امشب به عنوان این که جسد مرد غریب و اهل ری می باشد از بیمارستان خارج کنید؟ رئیس بیمارستان گفت اولا محقق نیست مردی که اهل ری می باشد امشب بمیرد، و اگر ما شهرت بدهیم که او مرده و جنازه منتقل شده از ارگ را به عنوان اینکه جنازه این مرد است از بیمارستان خارج کنیم، فردا اگر کارکنان بیمارستان او را زنده ببینند حیرت می کنند چگونه مردی که شب قبل مرد و جسدش را از بیمارستان خارج کردند زنده است. بزرگ امید گفت بیمار اهل ری را همین امشب منتقل به ارگ کنید تا هنگامی که زندگی را بدرود می کند در ارگ باشد. رئیس بیمارستان که ناچار بود امر بزرگ امید را به موقع اجرا بگذارد گفت اطاعت می کنم. بزرگ امید گفت مردان ما امشب بعد از اینکه در بیمارستان همه خوابیدند جسدی را به عنوان اینکه بیمار است و باید فوری مورد معالجه قرار بگیرد به مریض خانه می آورند و تو خود باید مراقب باشی که آن جسد را به اتاق بیمار اهل ری ببرید و بعد از نیم ساعت به عنوان اینکه بیمار مداوا شده و باید به ارگ برگردد بیمار اهل ری را به وسیله مردان ما وارد ارگ خواهید کرد، اما جسدی که منتقل به مریض خانه شده در اتاق بیمار اهل ری باقی می ماند و تو به عنوان اینکه جسد مزبور جسد بیمار اهل ری می باشد که زندگی را بدرود گفته آن را امشب از بیمارستان خارج کن. رئیس بیمارستان گفت تابوت را هنگام صبح از گورستان برای حمل جنازه می آورند و ما در اینجا تابوت نداریم. بزرگ امید گفت من چند نفر را می فرستم که از گورستان تابوت بیاورند و همانها جسد را منتقل به گورستان خواهند کرد. رئیس بیمارستان گفت ما فقط در یک موقع جسد بیماری را که فوت کرده هنگام شب از بیمارستان خارج می کنیم و آن موقعی است که مبتلا به آبله یا طاعون باشد، چون اگر جسد مرده تا صبح در بیمارستان بماند ممکن است که بوی جسد مرده سبب شود که در بیمارستان دیگران مبتلا به آبله یا طاعون شوند. بزرگ امید گفت شهرت بدهید که بیمار اهل ری از بیماری طاعون مرده و باید جسدش از مریض خانه به خارج منتقل شود. رئیس بیمارستان گفت پزشکان می دانند که آن بیمار طاعون نداشته و این شایعه را باور نمی کنند. بزرگ امید گفت من نمی خواهم که پزشکان این شایعه را باور کنند، بلکه می خواهم کارکنان بیمارستان این شایعه را بپذیرند و پزشکان را بعد خود من متقاعد خواهم کرد. رئیس بیمارستان گفت پس موافقت کنید که بگوییم این مریض از آبله مرده و چون شایعه مرگ یک مریض به بیماری طاعون کارکنان بیمارستان را متوحش می کند این بهتر است. بزرگ امید گفت بهتران که شایع شود که مریض از طاعون مرده، تا اینکه حاملین تابوت که می آیند که جنازه را به گورستان ببرند بتوانند صورت خود را بپوشانند. در قدیم در بعضی از کشورهای شرق کسانی که جسد طاعون زدگان را حمل می کردند صورت را می پوشانیدند تا اینکه به عقیده خودشان مبتلا به طاعون نشوند. نویسنده: رئیس بیمارستان مجبور شد که دستور بزرگ امید را به موقع اجرا بگذارد. در آن شب جسد حسن صباح را به عنوان اینکه یکی از زنهای ساکن ارگ علموت است و ناگهان بیمار شده از ارگ به بیمارستان حمل کردند. در موقع حمل جسد چند تن از محارم حسن صباح جسد را منتقل به بیمارستان نمودند و این موضوع سبب حیرت کسی نشد، چون فکر نمودند مریضی که زن حسن صباح است لابد به توسط بزرگان به مریض خانه منتقل می شود. آنگاه همان اشخاص بیمار اهل ری را از مریض خانه به ارگ علموت بردند به عنوان اینکه زن بیمار معالجه شده و به ارگ برمی گردد تا اینکه استراحت کند. آنگاه همان افراد که این مرتبه بزرگ امید هم با آنها بود به گورستان رفتند و تابوت برداشتند و نقاب بر صورت زدند و جسد حسن صباح را در تابوت از مریض خانه خارج کردند. آنها به جای اینکه جسد را به گورستان ببرند به نقطه‌ای بردند که جز خود آنها هیچ کس از آن اطلاع نداشت و امروز هم ندارد، و چون وسایل حفر قبر با خود داشتند قبری حفر کردند و جسد را به خاک سپردند و آثاری که حاکی از کندن زمین بود از بین بردند، و بعد از اینکه جسد دفن شد نزدیک بامداد تابوت را به گورستان منتقل کردند و در آنجا قدری زمین را کندند و خاک را زیر و رو نمودند تا تصور شود قبری جدید حفر شده و مرده ای را در آن دفن کردند. آنگاه بزرگ امید و دیگران قبل از ورود به ارگ علموت نقابها را از صورت برداشتند و وارد ارگ شدند. سه روز بعد از اینکه جسد حسن صباح به خاک سپرده شده بود بیمار اهل ری زندگی را بدرود گفت، و آن وقت بزرگ امید اعلام کرد که امام باطنی ها فوت نمود و جسد بیمار غریب را به عنوان اینکه جسد حسن صباح می باشد از علموت خارج نمودند و کنار ورزشگاه شهر علموت دفن کردند و تا سال 654 هجری قمری که هولاکو خان مغول قلاع علموت را تصرف و ویران کرد همه یقین داشتند که قبر مزبور مزار حسن صباح است و سربازان هولاکو خان آن قبر را ویران کردند و استخوان‌های درون قبر را بیرون آوردند و در آب رودخانه انداختند، ولی آن استخوان‌ها از حسن صباح نبود. اگر قیامت القیامه روز 17 ماه رمضان سال 450 هجری قمری شروع شده باشد، خداوند علموت در سال 589 یعنی 30 سال بعد از آن به روایتی زندگی را بدرود گفته و به روایت دیگر 20 سال، و حتی روایتی هست که میگویند 10 سال بعد از قیامت القیامه حسن صباح از این جهان رفت. دوران قدرت علموت از قیامت القیامه شروع شد و هنگام حمله هولاکو خان خاتمه یافت، یعنی 95 سال دوران قدرت آن طول کشید، و بعد از آن مرتبه دیگر کیش باطنی وارد مرحله تقیه شد و باطنی ها جرأت نمی کردند کیش خود را بروز بدهند و امام های باطنی خود را پنهان می کردند. فقط کسانی که از مؤمنین خاص و رشید بودند امام باطنی را می شناختند. با ویران شدن قلاع علموت تواریخی که باطنیان نوشته بودند و در آن قلاع حفظ می کردند از بین رفت، به طوری که ما امروز از تاریخ مرگ حسن صباح اطلاع صحیح نداریم و نمی دانیم در چه تاریخ به طور قطع به علموت رفت و در چه تاریخ به طور قطع قیامت القیامه را اعلام کرد و در چه تاریخ به طور قطع از این جهان رفت. با اینکه دوره قدرت علموت بیش از 95 سال طول نکشید، زبان فارسی به وسیله باطنی ها خیلی توسعه یافت و زبان عربی را عقب زد و در ایرانیان حس مناعت ملی که قرنها خوابیده بود بیدار گردید. تواریخ اسماعیلیان به طور منظم طبق توصیه حسن صباح نوشته شد و اگر آن تواریخ از بین نمی رفت، امروز ما تاریخ اسماعیلیان را در دست داشتیم. به استثنای تاریخ دو قرن اول اسماعیلیان که بر حسن صباح و یاران او هم مجهول بود. اما باطنی ها کتب تاریخی خود را در دو نقطه متمرکز کردند، یکی در علموت و دیگری در قهستان واقع در جنوب خراسان، زیرا تصور می کردند که آن دو نقطه از جاهای دیگر محکم تر است و کتب تاریخی آنها از دست برد زمان محفوظ خواهد ماند. ولی هولاکوخان تمام قلاع باطنیان را در دو منطقه مذکور ویران کرد و در قهستان فقط قلعه طبس باقی ماند که ویران نشد، اما سکنه آن به هلاکت رسیدند و آنچه در قلعه بود به یغما رفت یا اینکه سوزانیده شد و در نتیجه تواریخ باطنی ها که به دقت جمع آوری شده بود از بین رفت. شایع است که بزرگ امید جانشین حسن صباح قبل از اینکه بمیرد گفت: روزی که مسجد پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله در مدینه بسوزد، قلعه لمسر یعنی محکمترین قلعه علموت ویران می شود. از قضا در سال 654 میلادی که هولاکوخان قلعه لمسر واقع در علموت را محاصره کرده بود، نزدیک مدینه کوهی آتش فشانی کرده و سیلی از مواد مذاب از آن کوه جاری گردید و به مدینه رسید و قسمتی از مسجد پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله را از مواد مذاب سوخت که بعد آن قسمت را ساختند و در همان سال هولاکوخان موفق گردید که قلعه لمسر را که بیش از قلاع دیگر مقاومت کرد و همه مدافعین آن به قتل رسیدند به تصرف درآورد و هرچه کتاب در آن قلعه بود سوزانید و از بین برد و خود قلعه را هم ویران کرد.
Thank you. آقای بود داستان.